باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 57، 41 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. به مناسبت شهادت استاد بزرگوار شهید مطهری، مقدمه بحث خودم رو با یادی از ایشون آغاز میکنم و میخوام تفاوت دوران خودمون رو با دوران شهید مطهری با نظری بر آثار و اهداف مکتوبات ایشون و کارهای تعلیمی و تبلیغی ایشون عرض کنم. شهید مطهری در دورانی زندگی می کردن که حضور ایشون در دانشگاه ها و مجامع روشنفکری مقارن بود با این نیاز مهم که اندیشمندان و فرهیختگان جامعه رو توجهشون رو جلب کنن به ایمان. اگر در یک کلمه بخوایم انگیزه یا اهداف شهید مطهری یا جهت کارهای شهید مطهری رو جمع بکنیم، اون یک کلمه، کلمه ایمان خواهد بود. زمانه شهید مطهری زمانه ای بود که ایمان را خرافه میپنداشتن، ایمان را مغایره با علم می دانستن، با علم خود را نیازمند به ایمان نمی دانستن. ایشون سعی می کرد عدم تعارض بین ایمان و علم و عدم حتی خرافه بودن ایمان و حتی تلازم این دوتا با یک دیگر اینها رو مطرح بکنن، اثبات بکنن، جا بندازن. اگر شهید مطهری در این زمان بودن، حتما به دو مفهوم دیگر می پرداختن. حتما کسانی که کتابهای شهید مطهری رو در این زمان مطالعه می کنن، این تفاوت نیاز رو حس می کنن. تردیدی در سلامت و صلابت و نورانیت و طهارت کلمات ایشون و روح ایشون و انگیزه معنوی ایشون در تعلیمات دینی و تبلیغات دینی نیست، اما زمان ما از زمان شهید مطهری عبور کرده. طبیعی است ایشان که در اندیشه رساندن قضا به مخاطبان دین بودن، این مخاطبین که تغییر پیدا بکنن، کم کم از این قضاها هم ما عبور بکنیم. مقام معظم رهبری هم یک بار فرمودن نباید در شهید مطهری توقف کرد. اگر شهید مطهری امروز بودن، دیگه سعی نمی کردن برای کسی ثابت بکنن ایمان خرافه نیست، ایمان با علم تعارض ندارد، با علم از ایمان مستغنی نمی شویم، ایمان به خدا بیاورید. سعی می کردن به دو مفهوم دیگر بپردازن. یکی این که ایمان اصیل، معنویت سالم و صحیح کدام است؟ ایمان سطحی، ایمان عامیانه، ایمان منحرفانه کدام است؟ بین این دوتا سعی میکردن فرق بگذارن. فکر نمی کنم الان در جهان مکتبی باشه که علیه ایمان فعالانه کار بکنه، از نظر نظری حداقل، یا حتی در مقام عمل. دومین مفهومی که شاید مهمتره برای جامعه اسلامی ما، برای قشر روشن فکر و فرهیخته جامعه ما، دیگه اصلا ربطی به ایمان نداره، یعنی مستقیما ایمان نیست، ربط داره با ایمان، اونم مفهوم دیانت است. دین یعنی چی؟ ایمان به خدا هست، ما معتقدیم خدا هست، حالا بعدش چی؟ به قول طلبه ها سم مازا، این خدا دستوری هم به تو داده؟ در ارتباط با خدا وظائفی هم پیدا میکنی؟ فلسفه احکام الهی چیا هستن؟ دین بیشتر معناش برمیگرده به مجموعه دستورات، به شریعت، به طریقت، به معنای دقیق کلمه، به اون حرکت و راهی که انسان باید به سوی خدا اتخاذ بکنه و بره. دین الان مشکل جامعه ماست. دینداری رو شما چجوری میبینید؟ خیلی وقتا تو رفتار مشکل، خوبان ما تو دینداری مشکل دارن. خواص جامعه در دینداری باید رشد کنن، چه برسه به عوام که از اونها زیاد انتظار نیست. امروزه کسی علیه ایمان قیام نمی کنه. ممکنه گروهی برای انحراف ایمان اندیشه هایی داشته باشند و مکاتب دست سازی داشته باشند و یا مکاتب انحرافی رو توسعه بدن، ولی اینها راه به جایی نخواهند بود. مشکل ما مشکل ایمان دیگه نیست. به همین دلیل من خودم شخصا به نوع جهتگیری های درس های معارف اسلامی دانشگاه ها این اعتراض رو دارم که درس های معارف اسلامی دانشگاه ها هنوز تو 20 سال 30 سال قبل سیر میکنه، انگار این دانشجوی مخاطب او مؤمن نیست، این باید برای او جا بندازه که خدا هست. جهتگیری درس های معارف امروزه باید دیانت باشه نه ایمان. معنویت به معنای باز هم دیانت باشه، نه باور به غیب. و اساساً جهتگیری قرآن ببینید چی هست. قرآن که کتابی است برای همه زمانها، بیشتر به دیانت پرداخته. چرا در قرآن استدلال برای عقاید دینی آورده نمی شود یا بسیار کم اهل کلام از استدلالات قرآن استفاده میکنن؟ لو کان فیهما آلهتون لفسدتا، اگر دو تا خدا باشه خب همه چی به هم میریزه. خب این رو میگن یک استدلال برای وحدانیت خدا. حالا بعضی هم قبول ندارن، میگن نه منظورشون این نیست. خیلی وقتا خدا اثبات نمیشه در قرآن، به این دلیل که اساسا شاید نگاه قرآن این است که خدا نیاز به اثبات نداره. بله اگه یه جایی یه کسی شبهه انداخت، مثل یه کسی که مریض بشه میره دارو میخوره، ولی آدم سالم که دارو نباید بخوره. استدلال برای اثبات خدا مثل دارو میمونه برای مریض از نظر قرآن ها، یعنی با مرور کل قرآن. قرآن بدیهی میدونه باور خودشو برای انسان ها. قرآن میگه اون کسی که خدا رو باور نمی کنه بررسی بکنه، علل روانی عدم اعتقادش رو جستجو بکنه، هی دلیل نتراشه علکی. بله تا روز قیامت میشه دلیل تراشید، علت تراش هر کسی هم دلیل تراشید، شما هم برید دلیل علیهش بتراشید، به نفع خدا بتراشید، بهش بگید آقا بفهمیدم ساکت شد. قرآن سعی وافرش بر تقویت ایمان است، بر شکوفایی ایمان است، بر جهت دادن به ایمان است و بعد بر به ثمر نشاندن ایمان در عمل صالح است. ما الان جامعهمون محتاج عمل صالح، محتاج ایمان نیست. ایمان همه دارن، تقریبا شما کافر پیدا نمی‌کنید. بحث این است که مؤمنان چگونه بهتر عمل بکنن که آبروی ایمان را نبرند. عمل صالح مشکله. از اون جوان لاابالی که شما ممکنه فکر کنید این چقدر بیدینیه، مشکلش اینه که نمیتونه خودش راضی کنه به دینداری، بیدینی براش لذت داره. تا اون آدمی که تا خیلی از کسانی که از نظر تئوری با دین در میفتن مشکلشون با دستورات دینیه، میان بر میگردن اساس دین رو زیر سوال میبرن. مثلا با یکی با بعض از احکام دین مشکل دارن، یه دفعه میرن اساس دین رو زیر سوال میبرن. انصافا هم شما امروزه میبینید کمتر کسی جرأت میکنه یا خریدار داره کلامش که بخواد اساس دین رو زیر سوال ببره. یه موجی آمد در جهان بعد از رنسانس که زدیت با دین ابزاری شد دست مستکبران عالم و علیه کلیسا و دین قرون وسطایی قیام کردند. اصلا این قیام هیچ وقت در کشور ما، در جامعه اسلامی ما بومی نشد. درسته بعضی های رنگی گرفتن از اون قیام، بفرمایید مثلا جامعه اروپایی علیه دین قرون وسطایی، ولی این که مال ما نبود. که ما مشکلمون امروز بیشتر دیانت هست. حالا این تناسبی که عرض کردم در ارتباط با شهید مطهری، با این کلامی که در این خطبه حمام ما داریم مرور میکنیم از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام، تناسبش در چیه؟ تناسبش در این است که حالا از شهید مطهری من عبور نکنم. اگر شهید مطهری امروز بود، با استعداد، خلاقیت و نوآوری که داشت، بذارید اینم بازم حاشیه‌تن عرض بکنم، اینجوری نبود که شهید مطهری تا قبل از انقلاب همه کسانی که مذهبی بودن خیلی ایشون رو بپسندن. شما اینا رو داشته باشید، فکر نکنید شهید مطهری از اولش هم شهید مطهری بود. انقلاب و بعد حضرت امام و بعد روشن فکرای جامعه و بعد روشن فکرای حوزه قدر شهید مطهری رو دانستن. شهید مطهری نه یک روحانی بود که عوام او رو بپسندن، عوام ارتباطی برقرار نکرده بودن با شهید مطهری، نه یک کسی بود که تمام خواص مذهبی او رو پسندیده باشن. برخی از کسانی که در کسوت روحانیت هم بودن علیه شهید مطهری حرفایی میزدن که خب البته دیگه با اون عظمت انقلاب و عظمت شهادت خود ایشون و خلوص و نورانیتی که در وجود خود ایشون بود، اون مخالفت ها با شهید مطهری از بین رفت. این چرا عرض میکنم؟ به این دلیل که بگم ایشون کار نو انجام داد، ایشون شیوه نوی رو در تبلیغات دینی اتخاذ کرد، بیان نوی رو به بازار آورد و بیان نو همیشه اوائلش طرفدار نداره، بلکه مخالفت هایی هم باهاش میشه. شهید مطهری که به حق میشود او را به عنوان یکی از یا اصلی ترین تئوریسین یا مبلغ تئوری انقلاب او رو نامید، که البته خود ایشون هم میفرماید چند تا دلیل ذکر میکنه برای موفقیت خودش، ازش میپرسن شما چه دلایلی داشتید، یکی از دلایلش اینه که من اومدم تهران و تو دانشگاه های تهران با روشن فکرها شروع کردم به گفتگو کردن، یعنی بر اساس نیاز شروع کرد سخن گفتن. این خیلی مهمه. یه وقتی کسی یه چیزی یاد گرفته، همون رو میخواد به خورد بقیه مردم بده، با همون سبت، با همون سیاق، با همون زاویه دید، با همون مسئله یابی. دینه ولی متناسب با نیاز نیست. اگر شهید مطهری امروز بود، شما میدیدید که چقدر خلأهای جامعه ما برطرف میشد، خلأهایی که داریم برای اینکه راه تقویت دیانت در جامعه رو ببینیم چی هست. راه تقویت دیانت در جان خودمون رو ببینیم چی هست. بعضی از اوقات متاسفانه اینجوری دیده میشه، درس اخلاقی که 30 سال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی هست، یه دفعه میبینی این درس اخلاق 10 سال قبل از انقلابه، انگار هنوز رژیم طاغوته. بذارید من یکی از درد دلامو با شما بگم. یکی دو بار بعضی از دوستان تو همین محوطه شریف بعد از جلسه به من فرمودن که شما چرا مثلا در ارتباط با بیبندوباری ها صحبت نمی کنی؟ گفتم آقا ببخشید، زمان شاه که نیست ما بریم بالا مردم، بالا منبر بگیم آی مردم مواظب خانمای خودتون باشید، آی مردا مواظب باشید هرزگی نکنید. جمهوری اسلامی ها مثل این که حکومت هست، وقتی که حکومت شد دیگه من بعضی از اخلاقیات خوب و بدی که در مردم هست از چشم حکومت میبینم. تو مطمئنی که صدا و سیما خوب عمل کرده که حالا من انتظار بیش از عمل کرده او داشته باشم از مردم، از جوانها؟ من نمیتونم انتظار زیادی داشته باشم. تو مطمئنی که در آموزش و پرورش در ما درست عمل کردیم؟ ما میدونیم درست، نه اینکه غلط ضد اسلام عمل کردیم، ما گرچه گاهی هم ضد اسلام عمل کردیم اشکال نداره، ولی گاهی بسیاری از اوقات اسلامی عمل نکنیم چون سوادشو نداریم. الحمدلله معارف دینی، علوم دینی در جهت دفاع از ایمان بسیار رشد یافته است، کسی نمیتونه نزدیکش بشه، ولی در زمینه دیانت ما دچار مشکلیم. شما یک خط نوشته، یک صفحه نوشته عالمانه پیدا نمی کنید که دین را در طی مراحل رشد شناختی و عاطفی که از بین 7 سال تا 14 سال و 21 سال میخواید آموزش بدید، به چه ترتیبی باید آموزش بدید؟ کسی سواد این قصه رو نداره. وقت شما چجوری انتظار دارید جوانهای ما بیشتر از حدی که آموزش دیدن دینداری بکنن؟ اگر صدا و سیما مثلا میاد رابطه پدر و مادر رو تو خونه مخدوش میکنه، و البته حرام و حلال نمیشه ها، بعد این مخدوش شدن موجب میشه پسر و دخترها تو خیابون زیاد به هم دیگه جذب بشن، این غلطه که من برم فقط یقه پسر و دخترها رو بگیرم این نصیحت اخلاقی روشون بکنم. خانه از پایبست ویران است، اونجا هم اصلا دیگه اصلا تئوری وجود نداره. یعنی چی؟ تو چی داری میگی آخوند؟ حاج آقا چی داری میگی؟ اصلا این حرف ها جایی قابل تطبیق نیست که معلوم بشه این حرف درست یا غلطه. این مشاجرات خانوادگی نتیجش یا مناسباتی که در خانه هست چگونه نتیجش ارتباط طبیعی کشش فوق‌العاده طبیعی پسر و دختر در خیابان ها نسبت به هم دیگر میشود، این رو باید مطالعه کرد. بچه های ما مشکل ایمان ندارن، بیبندوباری ها ناشی از بی ایمانی نیست، ناشی از تربیتی است که ما باید ببینیم حکومت بلد این تربیت رو بکنه یا نه. ما دولتمون، حکومتمون باید به علمش برسن. انگیزه کافی نیست. آدم مذهبی انگیزه مند الحمدلله زیاد داریم، اینقدر پدر و مادر انگیزه مند داریم که از بس انگیزه داره بچهش مذهبی بشه بچهشو ضد دین برآورده. مگه نداری؟ پدر مادر دلش میسوزه برای بچهش، میگه بچه بلندشو نماز بخون، ده گفتم بلندشو نماز بخون، ده فلان بلندشو بلندشو نماز بخون، تموم شد رفت. بلد نیست، انگیزه دینداری داره، دوست داره. مسئولین فرهنگی جامعه ما بسیارشون بلد نیستن که دیانت رو ترویج بکنن، همین مسئولین خیلی بلدن ایمان رو ترویج بکنن، خیلی قشنگ بلدن در بر آموزش هاشون، در حرکت های فرهنگیشون بگن چیزی به نام خدا هست، علاقه به او خوب است و بسیار هست و هست و باید باشد و خواهد بود. خب حالا بقیهش این ایمان بیاد تو زندگی، اونجا باید ولد نیستن. یه دونه فیلم نمیبینی که اینو بتونه بیاره تو زندگی. حالا فیلم هم برای من موضوع خاصی نیست، برای من شاید نظام آموزش پرورش خیلی مهمتر باشه از فیلم. مثال میزنم چون همه باش درگیریم، ملموسه برامون. فیلم داستان تنین و تکرار داشته های ماست، داشته های عمومی که تو جامعهمون هست. اگر شهید مطهری بود امروز میتونست این خلأ بزرگ رو پر بکنه، تمام مسئولین فرهنگی یاد بگیرن که چگونه دیانت رو باید رشد بدن در جامعه و در فرد، در نظامات اجتماعی و در زندگی فردی. قبل از انقلاب کار راحت بود، ما میگفتیم آقا نظام رژیم خرابه، شما رو بیدین میکنه، شما مواظب به دین خودت باش. ولی من الان نمیتونم به جوان بگم تو مواظب به دین خودت باش. آموزش پرورش و صدا و سیما و جامعه رو بیخیال، تو برو دنبال دین خودت باش. کم کم میگن آخوند ضد انقلابه. من میگم آقا شما از جامعه چرا گاهی میگیم اینا رو؟ مثلا میگیم که شما زیاد منتظر جامعه نباش، خودت برو جلو. میگه ببخشیدا، و ما حکومت این همه خون دادیم حکومت اسلامی درست کنیم برای چی؟ الان باید یکم جامعه دست ما رو بگیره. البته الان هم ما کسانی رو داریم، جوانهایی داریم که از جامعه خیلی جلوترن، از درس‌های معارفی که تو مدرسه و دانشگاه بهشون داده میشه خیلی جلوترن، از صدا و سیما خیلی جلوترن، از فضای عمومی جامعه خیلی جلوترن، از آثار معنوی که ساختارهای جامعه میخوان به آدم بدن خیلی جلوترن. بله الان همینجوری هست، ولی این نیاز امروزه ماست به شهید مطهری. کاش شهید مطهری بود. من فکر میکنم اینجوری ما تأسف بخوریم برای شهادت شهید مطهری خیلی قشنگتر از اینه که بگیم چرا شهید مطهری رو اون زمان به شهادت رسوند. اون زمان نوش جونش، کارش رو کرده بود، مزدش هم گرفت. ولی کاش ما امروز شهید مطهری داشتیم برای این مرحله جدید. تناسب این حرف با کلام امیرالمؤمنین چیه؟ کلام امیرالمؤمنین در خطبه حمام این است که می‌فرماید انک ترا له قوتا فی دین، تو می‌بینی در او قوت در دینداری است، در دینداری قویه. جلسه قبل وعده کردیم بخشی از تعریف‌های امیرالمؤمنین رو درباره دین و دین اسلام خدمت عزیزانمون معرفی بکنیم. خب این مفصل این تعاریف، ولی اجمالش رو بگم یکی دو تا کلمه از این یک صفحه نهج البلاغه رو بخونیم. دین اسلام یک مجموعه است، یک راهی است، یک شریعه است، یک نهری است که انسان جدا از این که به نفعش این رو عمل کنه بهش کم کم عشق می‌ورزه، بهش کم کم تعصب پیدا می‌کنه. دین یه خاصیتی داره که دوست و دشمن درست می‌کنه، دین یه خاصیتی داره که انسان‌ها رو تو دنیا سیاه و سفید می‌کنه، دین یه خاصیتی داره که آرمان برای انسان درست می‌کنه، دین یه خاصیتی داره که بصیرت به آدم میده. یعنی تو میتونی به یه آدمی که دین نداره بگی این اولا آدم نفهمیه، این آدم زیاد فهمیده ای نیست. دین یه خاصیتی داره که مال انسان بصیره و به انسانی که دین داره هست بصیرت میده. این نادانه. شما باید اولین بار، اولین برخوردی که با انسان بیدین پیدا میکنید بگید این نادانه. در قرآن میفرماید اکثر هم لا یعقلون، اینها چون لا یعقلون هستن دینداری نمی کنن. دین چیزی از مقوله فهم عمیق، بعد خودش هم این رو به آدم میده. مثلا شما اگه دانشمندی دیدید با متدینه، میگید این دیگه با استعداد نیست، این فوق العاده بیشتر از استعدادش داره از بصیرت و عقلش استفاده میکنه. یه روزی برای جهانیان ثابت خواهد شد یه انسان با استعداد متدین با یه انسان با استعداد غیر متدین، اینها بهره هوشیشون چقدر با هم فاصله خواهد داشت، قدرت علمیشون چقدر فاصله خواهد داشت، قدرت خلاقیت و تولیدشون چقدر فاصله خواهد داشت. دین چیزی از مقوله عقل است و بصیرت، دین چیزی از مقوله عاطفه است و محبت. یه کسی بیدین شد شما باید بهش بگید این آدم سنگ دلیه. مثلا نگاه کنید در تاریخ اسلام حرف قشنگی هست، میگن قبل از اینکه اسلام بیاد شرارهم شرارون فل جاهلیه، خیارهم خیارون فل جاهلیه. به این تعابیر هر کی دوران جاهلیت آدم مهربونی بوده از اولین مسلمان ها میشه، هر کی دوران جاهلیت آدم خشن و بی‌عاطفه‌ای بوده، آدم سنگدلی بوده، بعدش هم ایمان نمیاره. عجیب تاریخ اسلام، شخصیت هایی که با پیامبر موافقت کردن همه آدم مهربونی بودن، شخصیت هایی که باش مخالفت کردن همه آدم سنگدلی بودن. الان ممکنه فضا خیلی آمیخته شده باشه. کسی که اهل دیانت نیست این ذاتاً نامهربونه. البته آدم ها خیلی بازی در میارن، لبخند های جکند علکی میزنن، همه رو سرشون رو گل میمالن، ولی با یه شاخص های دقیق که ارزیابی میکنه آدم یه آدم به اصطلاح سنگدلیه. دین چیزی از مقوله اجتماعی گرویست، جامعه گراییست. دین چیزی از مقوله فرهنگ پذیریست، فرهیخته بودن است. دین انسان رو عاطفی، اجتماعی و بصیر بار میاره. دین چیزی از جنس خصلت‌های برجسته فردی است. آدم تنبل نمیتونه متدین بشه و آدمی که متدین نیست به تنبلی گرایش پیدا میکنه، مگر اینکه به یه دلایلی استثنایی آدم زرنگی از آب در بیاد، اونم حالا هوس‌ها و چیزهای هیجان‌های او رو وادار بکنن. شما به هیچ وجه نمیتونید مجاهدت‌های انسان متدین رو با انسان‌های معمولی با هم مقایسه بکنید. دین چیزی از جنس تمام فضیلت‌های انسانی است. دین چیزی از مقوله زیبایی است. آدمایی که اهل هنرن طبیعی اینها دیندارتر بشن. من اگر یه هنرمند ببینم که با دین فاصله داره، میگم یه مشکل پیچیده بزرگی اینجا وجود داره، یا این دیگه کیه، چیکار کرده با روح خودش. همچنانی که یه آدم عالم، اندیشمند، فیزیک خونده، ریاضی خونده، دکتر حسابی، اگر مقید بود قرآن بخونه خیلی طبیعیه. یه کسی که عوام قرآن بخونه، اون آدم باید تعجب کنه، عجب شوین عوام ها ولی به قرآن علاقه داره. دین چیزی از مقوله، این مقوله های ارزشمند انسانی است. وقتی که دین اینجوری شد، دیندار اینجوری شد، شخصیت یه انسان رو، دیندار رو ما درک کردیم، دیگه وضع جهان رو به هم می‌ریزیم. امروز تو جهان دارن چی جا می‌ندازن؟ تو تمام فیلم‌هایی که تو بهترین فیلم‌هایی که تو جهان در خدمت دین، در خدمت متدینین فیلم ساختن، غیر از فیلم‌هایی که در خدمت قوم یهوده، دینداران قوم یهود، اونا استثناست. دین رو اینجوری معرفی میکنن. چجور بعضی ها به هنر علاقه دارن، بعضی ها به دینداری علاقه دارن. دینداری رو خصلت خاص نوعی بعضی از تیپ از افراد انسانی قرار دادن. تیپ دینداران، یه تیپی هنیا برای خودشون، احترام میذاریم بهشون. همچنانی که مثلا همجنسگراها رو، من یه بار توی کانادا توی دانشگاه تورنتو گفتم همجنس باز، اعتراض کردن به من، گفتن چرا بی احترامی میکنید، داد بگه همجنس گراه، همجنس باز چیه، احترام بذار آقا. ما هم به همین دلیل داریم به شما که آخون دستید احترام میگذارید، شما هم یه گرایشی دارید برای خودتون. اگر ما دین رو سلیقه برخی از تیپ ها ندونستیم، تمام فضیلت ها رو توی دین دیدیم، عمل صالح رو میان مؤمنان آنقدر رواج یافته دیدیم که این شخصیت ها رو همه رو، ویژگی های شخصیتی ناب و ناز رو همه رو پیدا کردن، وقت این کلام امیرالمومنین تحقق پیدا میکنه، انک ترا له قوتا فی دین، او میبینی در دین قویه. در دین قویه یعنی چی؟ یعنی اهل علمه، اهل خصلت ها و فضیلت های برجسته فردیست، آدم منظمیه، آدم با کلاسیه، آدمیه که رو آبروی اجتماعی خودش حساب باز کرده، جدی هم وایساده، آدمی که حاضر نیست کاری بکنه که موجب آبروریزیش بشه. امیرالمومنین فقط یه جوری زندگی کنید که اگر همه اعمال پنهان شما رو رو طبق قرار دادن، در بین همه مردم جهان گردوندن، بهش افتخار کنید. یه دونه عمل تو پروندهتون نداشته باشید که یعنی دین. دین یعنی چقدر با کلاس بودن. وقتی که به شما میگن او در دین خود قویست، یعنی انسان فوق العاده باهوشیه. یعنی خیلی آدم با حوصله‌ای در بررسی کردن، یعنی خیلی آدمیه که قدرت تمرکز بالا داره، آدمیه که قدرت تداعی بالا داره، آدمیه که آدمای اطرافش رو میبینه، آدمای اطرافش رو میبینه، آدمی که در دین قویه، یعنی آدم به شدت مهربانه، آتیش میگیره وجودش، به فهمه یه ظلمی شده، یعنی داغون میشه، نمیدونه دیگه صبر کنه. آدمیه که به قول معروف اشکش دم مشکشه، یه مشکی پر باشه یه تکونش بدی یه ذره آب میرزه بیرون، این اشکش دم مشکشه، یه تلنگر میشده زود گریهش میاد، اهل بکاه، اهل اشکه. آدمی که در دین قویه، نگو یه کلمه بگو حزب اللهیه، دینداره، نمازش رو سر وقتش میخونه، تمام خصلت‌ها و فضیلت‌های انسانی میره تو وجود این، یه انسان دیگه میشه. بذارید بعضی از صفات دین خدا رو بخونم. ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي استفاه لنفسه، و اما این اسلام دین خداست، آن دینی که خدا این دین را برای خود انتخاب کرده است. استفاه لنفسه، خدا این دین رو ویژه برای خودش انتخاب کرده. و اصطنعه علی عینه، خدا این دین رو جلوی چشم خودش ساخته، نشسته با چشمای خودش نشسته طراحی کرده. علی عینه به یکی میگه تو چشمای من جا داری، انگار بقیه کارا رو خدا با دست و پالش بالش انجام داده، با اشاره کرده، اراده کرده، اما اینو با چشمش درست کرده. خدا نیازی نداره با چشمش چیزی رو کار کنه. امیرالمومنین داره برای ما صحبت میکنه دیگه، داره برای ما حرف میزنه از جیگر خودش که حقیقت دین رو فهمیده. اینو یه وقتی شما یه چیزایی رو با اعضا و جوارحتون میسازید، یه وقتی چیزی رو با چشماتون درست میکنید، میبینید من چقدر چشم خرج این کردم، یعنی خیلی دقت کردم. و اصطنعه علی عینه و اصطفاه خیرت خلقه، او رو انتخاب کرده برای بهترین بندگان خودش. به خدا قسم آدم این که بد ذات باشه خودش رو بکشه، خدا نمیذاره او دینداری بکنه. مثل اون کسی که میخواست بیاد پیغمبر رو بکشه، 3 نفر تروریست بودن، بعد امیرالمومنین خبر اومد از جبرئیل و پیامبر فرمود علی جانم برو، 3 نفر هستن در راه، اینجوری عبا زیر لباس گذاشت، زیر عبای خودشون سلاح گذاشتن، اینا رو بگیر و یه نفرشون رو اگه درگیر شدی نکشی. آقا امیرالمومنین اومد تا اینا رو دستگیر کنه، اونا درگیر شدن و اون 2 نفر کشته شدن. این یه نفر هر کاری کرد امیرالمومنین انقدر باش جنگید تا دستگیرش کرد. قلدرهای عرب بودن، 3 نفر انتخاب شدن، پول گرفته بودن، گفت ما میریم تو مدینه پیغمبر رو میکشیم، ترور میکنیم. آخ این طرف میگفت آقا چرا من نمیکشی؟ آقا یالا منو بکش، این برای من ننگه که من دستگیر کنید ببرید. آوردن پیش پیامبر، پیامبر گرامی اسلام فرمود ما دستور داریم تو رو نکشیم. گفت چرا؟ من که دشمن شما، من دستم رو باز بکنید علم میکنم بل میکنم. پیامبر گرامی اسلام فرمود خدای ما از تو خوشش میاد. گفت چرا؟ من که با خدای شما دشمنم. فرمود که خدای ما میگه تو گاهی از اوقات پنهانی به فقرا کمک میکنی، ای حیف نکشیدش. ای آقای برگشت گفتش که واقعا خدای شما اینقدر خدای خوبیه، حالا موجود نازنین کسی نمیدونست، حالا خدای ما میدونه خوشش اومده از تو. کافری میخواستی منو بکشی، ولی بد ذات نیستی. آقا من خدای شما رو پسندیدم، مسلمان شدم. می‌فرماید و اصطفاه و خیرت خلقه و اقام دعائمه علی محبته. دعائم، دعائم یعنی ستونها. این ستونهای مسجد رو می‌بینی، ستونهاشو بر جای محکمی گذاشته. کجا گذاشته؟ بر محبت خودش استوار کرده. ستونهای این دین رو بر محبت خودش استوار کرده. شما هر جایی تو دین میخواید به یه گره بخورید در انگیزه سازی، یکمی برید جلو میبینید به محبت خدا میرسید، براتون چجوری آسونش میکنه. بعد دیگه ازل الادیان به عزته و وضع الملل به رفعه و اهان اعداءه به کرامته. اینقدر زیباست این خطبه 198 نهج البلاغه، سخنان زیبای امیرالمؤمنین. یه وقتی مراجعه کنید توصیفات امیرالمؤمنین رو ببینید، بعد میاد جلو ثم جعله لنفصام لغربته، هیچ وقت تناب دین پاره نخواهد شد، ولا فکل حلقته ولن هدام لأساسه، هیچ وقت حلقه های دین منفک از هم نخواهند شد، زنجیرهایی به هم پیوسته بسیار محکم. همه چیش هم دیگر رو تایید میکنه، دستوراتی که به زن داده، با دستوراتی که به مرد داده، با دستوراتی که به بچه ها داده، با دستوراتی که به پدر مادر ها داده، همه اینا با هم جوره. با دستوری که سر نماز داده، با دستوری که سر غذا خوردن داده، با دستوری که سر معاشرت کردن داره، اینقدر حلقه ها قشنگ به هم دیگه متصلن. لن هدامل اساس، هیچ وقت اساس دین منهدم نمیشه. شاید حدود 30 تا همین جوری با لا شروع میکنه توصیفات دین رو که این نمیشود آن نمیشود، تا این اواخرش میفهم آخرین کلمش ولا مرارت الحلاوته، هیچ وقت شیرینی دین انسان رو خسته نمیکنه. دوستان من فداتون بشم، اگه یه وقت دید شیرینی تو دین کم دارید، ببخشید تو زندگی کم دارید، بدونید شیرینی دین رو هنوز نچشیدید. دین تأمین کننده شیرینی حیات انسانه. هر موقع هم دیدید از دین خسته شدید، این دین هنوز به باطن دین راه پیدا نکردید. بسیار سرگرم کننده است، بسیار سرگرم کننده است. بعد کلماتی دارن که سرچشمه هایی است که خداوند متعال این سرچشمه ها رو قرار داده برای سیراب شدن. خطبه 106 نهج البلاغه هم وقت کردید حتما مراجعه کنید، از اول خطبه 106، از اواسط خطبه 198 در مورد دین امیرالمومنین صحبت میفرمایند. اینجا در اول خطبه 106 میفرماید الحمدلله الذی شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده و اعز ارکانه علی من غالبه. حمد خدایی را که اسلام را آفرید و اسلام را به گونه ای قرار داد که ساده است برای کسانی که میخواهند وارد آن بشوند و به آن عمل بکنند. دینداری اصلا تخصص نمیخواد. یه آقا و خانم دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، فکر کنم همینجوری به من اطلاعات میدادن، من کارشناسی ارشد دارم میخونم، گویا رشته های فنی این چیزا داشتن یا نمیدونم، همین چند هفته پیش فرمودن که همینجا که ما میخواییم بچه دار بشیم، میترسیم که نتونیم بچه رو خوب تربیت بکنیم. بهشون عرض کردم که اصلا این حرفا تو دین وجود نداره. تربیت کردن بچه احساس شما قشنگه، ولی تربیت کردن بچه عین آب خوردن میمونه. دینداری کردن ساده است. من بذارید مثال بزنم، اینجا دارم میگم، شیر مادر رو بخوای تولید کنی یا تجزیه کنی چند کلاس باید سواد داشته باشی؟ فوق تخصص هم میتونن با امکاناتی که امروز تو جهان هست عین شیر مادر تولید کنن؟ واقعا یه دوره پزشکی واقعا حداقل آدم باید خونده باشه تا بفهمه این شیر مادر چی هست اصلا. ولی شیر مادر به بچه دادن این آب خوردن. بچه در آغوش مادر قرار میگه، مادرم بچه رو که بدونه شیر داره میبش. در مقام عمل چقدر ساده است. سلامتی بدنت رو بخوای تأمین کنی در مقام عمل ورزش باید بکنی. حالا در مقام تخصص ما چند تا تخصص داریم، اگر یه وقت بدن تو مریض شد باید این تخصص ها این همه دقت بکنن، آخرش هم خیلی از بیماری هاشو نفهمند نان چی کارش باید بکنن. در مقام دینداری کار آسونه. بهشون عرض کردم پدر و مادر این رفتار رو، این نیات رو داشته باشن 5 دقیقه بچهشون خوب از آب در میاد، اصلا نگران تربیت بچه نباشن. ماها چون خیلی از اوقات زیرابی میریم مجبوریم زیاد حرف بشنویم، ولی گرد در خانه کس هست چند حرف بس هست. آقا هر هفته آدم اینقدر به درس اخلاق احتیاج داره برای اینکه آدم بشه؟ نه به خدا قسم، آدم فقط باید بگرده ببینه کجا خودش زیر سیبیلی رد کرده، زیرابی رفته، کجا قایم و شک بازی در آورده، کجا خودشو به ندونم کاری زده. لذا اینجور صحبت ها رو خدا به پیامبرش میفرماید تو مردم تذکر بده، اینا خودشون میدونن همه چیو. ولی انسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، ممکنه یه چیزایی بگه توجیه کنه ولی خودش میفهمه داره چیکار میکنه. دینداری خیلی آسونه، دین تخصص های فوق العاده پیچیده ای داره، ولی این دین رو بخوای اجرا کنی در مقام اجرا آسونه. یه نماز اول وقت رو بهت پیشنهاد میکنن، باهاش میتونی به کجا برسی که مرحوم قاضی فرمود هر کی با نماز اول وقت به جایی نرسید آب دهن به صورت من پرت کنه. راحت. حالا ما بخوایم توضیح بدیم نماز اول وقت چیکار میکنه، مثنوی 70 من کاغذ شد. دین در مقام عمل برای کسی که وارد دینداری میشه بسیار ساده است. و بعد میفرماد و اعز ارکانه علی من غالبه. وقتی یه عده‌ای پیدا میشن که با دین میخوان مخالفت کنن، اینا یه دفعه با چی مواجه میشن؟
با یک مجموعه سختی که اصلا نمیتونن برش غلبه پیدا بکنن، نمیتونن برش پیروز بشن. اینقدر این دین محکمه، برای کسانی که میخوان باهاش دعوا کنن میان، عجب استحکامی داره. اون کسانی که عمل میکنن مثل آب روان تو دستشونه، توش راحت شنا میکنن. اون کسانی که میخوان بشکننش با هر تبری میزنن این خورد نمیشه. خطبه 106 هم هدایای بسیار زیادی رو امیرالمومنین برای ما قرار دادن، در فجعله امنا لمن علقه و سلما لمن عقله، امن قرار داده برای کسی که به او علاقه پیدا کنه، علقه پیدا کنه، و محل سالم ماندن قرار داده هر کی این دین رو تعقل کنه و بفهمه. برهانا لمن تکلم به، خود دین میشه برهان خودش برای کسی که میخواد از دین صحبت بکنه. و شاهدا لمن خاص معنه، هر کی بخواد باهاش مبارزه بکنه خودش از خودش میتونه دفاع بکنه. نورا لمن استضاء به، نورن لمن استضاء به، دین نوره برای کسی که میخواد ازش نور بگیره و الی آخر. انشاءالله خداوند متعال ما رو جزو انسانهایی قرار بده که خیلی با شخصیت باشیم، خیلی موفق باشیم، خیلی شاداب باشیم، خیلی همه فضائل انسانی رو بگید، معنای همه اینا میشه خیلی در دین قوی باشیم. خدایا قوت در دین به ما عنایت بفرما، جامعه ما رو جامعه دیندار قرار بده. ای خدایی که هدیه ایمان رو به دلهای مردم ما ارزانی فرموده ای، دیانت و دینداری ما رو هم تکمیل بفرما. با دینداری ما مقدمه برای ظهور حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه و شریف آماده بفرما. صلواتی خیر بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.